Zaraban.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم با برنامه بهداشتی و صحی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما در برنامه امروز ضربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر علی کسرایی منش دکترای داروشناسی یا فارمیسی هستیم تا طی جلسات متعدد انشالله راجع به یکی از ضروری ترین موضوعات یعنی آشنایی کلی با دواها و دسته ها و گروپ های خاص دارویی صحبت بکنیم. میدونین که ما انسان ها در طول زندگی چاره ای نداریم که یک وقتهایی با دوا و دارو و درمان سر و کار نداشته باشیم. به هر حال انسان است و خدای نخواسته مریضی و بیماری و ناچارن باید سراغ دکتر و طبیب و دوا و دارو رفت. اگر یک آشنایی عمومی با بعضی از دواها داشته باشیم خب بسیار میتونه که بر ما مفید باشه و کمک بکنه که بشناسیم دواها چه خاصیت ها و اثرات و عوارض و فایده ها و تاوان هایی داره در مورد نگهداری درست، استعمال صحیح و مسائل دیگه‌ای که در این حوزه وجود داره. انشالله که اطلاعات اجمالی داشته باشیم. بحث های ما هم با دکتر قاعدتا بحث های بسیار کلی و مختصر خواهد بود. امیدواریم که شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا پایان برنامه. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان برنامه.
ممنون آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان گذاشتین تا با شما در مورد داروها و دواها و مسائل مختلف مربوط به دواها که ما انسانها بناچار با این مسائل سر و کار داریم صحبت بکنیم. با عنوان اولین سوال آقای دکتر، یکی از موضوعات طریقه و روش نگهداری و نگهداشتن دواهاست، چه دواهایی که دکتر معالج تجویز میکنه و چه دواهایی که به هر حال در خانه ها پیدا میشه و اینا در طولانی مدت در داخل خانه ها باقی میمونن و خب استفاده میشه یا هم ممکنه که استفاده نشه و میخوایم در مورد روش مناسب نگهداری دواها با ما معلومات بدین.
قبل از هر چیز این توضیح لازمه که تمام داروهایی که در اختیار بیماران قرار میگیره به نوعی روش تاریخ مصرف ذکر شده.
بله.
یعنی رو لبه بلیسترهای قرص یا روی شیشه های شربت و یا روی به اصطلاح ویال های آمپولی که استفاده میشه.
بله.
و بیماران محترم موقعی که میخوان از دارو استفاده بکنن بهتر این هست که به تاریخ درج شده روی دارو اول توجه بکنن، با توجه به اینکه امکان داره مدتی از موندن دارو توی خونه گذشته باشه و یادشون نباشه که دارو رو کی تهیه کردن. مهمترین عامل در درجه اول صحت و سقم اون تاریخ روی دارو هست.
بله.
و مسئله نگهداری هم که شما اشاره کردین مسئله بعدی هست در مورد آمپول که یک سیستم بسته است یا در مورد قرص ها که درون بلیستر قرار دارن.
بله.
همون تاریخ ملاک هست و باید اینم ذکر کنیم که حتما در جای خشک و خنک نگهداری کنن. داروهایی که باید در یخچال نگهداری بشه، اینا یا روی خودشون ذکر شده یا اینکه در داروخانه به مریض توضیح داده شده که مثلا فلان آمپول باید حتما در داخل یخچال گذاشته بشه.
بله.
غیر از اون موارد، در موارد عادی ما توصیه یخچال رو نداریم. توصیه اینو داریم که حتما دارو در جای خشک و خنک نگهداری بشه.
بله. حالا اگر اینا دواها رو داخل یخچال نگهداری بکنن ممکنه که اتفاقی بیفته؟
این به خودی خود اشکالی نداره، ولی در مورد قرص هایی که به صورت فله و باز هست امکان داره که داخل یخچال رطوبت بالا باشه، اینا رو در جای خشک و خنک هم که نگهداری کنن کافی هست. و نکته مهم دیگه ای که من بگم در مورد شربت ها هست، چون بله. در اینا موقعی که بیمار از داروخانه تهیه میکنه و شروع میکنه به مصرف، در شربت رو باز میکنه و پلم شربت باز میشه.
بله.
اینا دیگه مدت زیادی نمیشه اینا رو نگه داشت و مصرف اینا محدود به زمانی هست که دکتر برای مریض نوشته و تعداد شربت یا تعداد به اصطلاح دارویی که برای مریض نوشته شده بر طبق همون باید خورده بشه و تموم بشه، و چنانچه بیشتر بمونه احتمال این که چون دفعات مختلف درش باز میشه و استفاده میشه و آلودگی واردش بشه، احتمال هست که دچار به اصطلاح افت ماده اصلی دارویی بشه. و یکی از به اصطلاح علائمش این هست که شربت تغییر رنگ یا تغییر شکل بده، به شکلی که مثلا داخلش کریستال یا رسوب جامدی ته شربت نشسته باشه، که این نشانه خوبی هست برای اینکه شربت خراب شده. در بله. یک همچین موردی دیگه نمیشه از اون دارو استفاده کرد.
بله. ما بحث دیگه ایم که داریم دکتر صاحب کسرای منش، نوشته شده است یا توصیه میشه خیلی وقتا که دواها یخ نزنه، در مقابل نور مستقیم خورشید هم قرار نگیره. اگر این دوتا اتفاق بیفته چه مشکلی برای دوا پیش میه؟
بعضی از داروها هستن که حساس به نور هستن، درست هست، و این گونه داروها در مقابل نور که قرار بگیرن راحت تجزیه میشن و ماده اولیه دارویی بعد از اینکه تجزیه شد دیگه مریض مصرف میکنه و میبینه که دارو اثری نداره. پس این دارو کلن فرمولش از بین رفته.
یعنی
و در مورد یخ زدن که شما میفرمایین، به خصوص فرآورده هایی که مثل شربت به صورت مایع هستن، اینا زمانی که یخ بزنن اون قسمت فاز دارویی ممکنه از فاز محلول، فاز حلال جدا بشه.
بله.
و به اصطلاح شربت اون کیفیت اولیه رو دیگه نداشته باشه.
بله. یعنی این مشکل محدود میشه به این که این دوا دیگه او اثر خودش نداره، مسمومیت که ایجاد نمیکنه.
در بعضی موارد اگر چنانچه دارویی که تجزیه میشه اون ماده‌ای که حاصل از تجزیه هست سمی باشه، بله این امکان هست که سمیت ایجاد بکنه. ما در مورد بعضی از داروها داریم که اگر چنانچه تغییر رنگ داد این سمی هست و نباید به هیچ عنوان استفاده بشه، حتی اگر تاریخش نگذشته باشه. ولی به طور کلی اگر که دارو تجزیه بشه در مقابل یخ زدن یا نور، در هر دو صورت میتونیم بگیم که اگر حتی به اصطلاح توی خود شیشه ظرف دارو ما تغییرات ظاهری مشاهده نکنیم، امکان داره که دارو از صحت اصلی خودش خارج شده باشه و دیگه نشه مصرفش کرد.
بله. و در ارتباط با تاریخ مصرف که شما اشاره کردین، یکی از شکایت ها اینه که تاریخ مصرفی که روی دواها درج میشه خیلی وقتا قابل خواندن نیست و مردم عادی ممکنه که خیلی متوجه تاریخ مصرف نشوند.
بله. ما مواردی داریم که بیماران مراجعه میکنن به ما و داروهایی که در منزل دارن میارن به ما نشون میدن و ما کمکشون میکنیم در رابطه با اینکه تاریخش، مثلا حتی شده که تعداد زیادی دارو رو پیش ما آوردن از منزل و ما یکی یکی چک کردیم، اونایی که تاریخ داشته بهشون گفتیم و اونایی که تاریخ نداشته براشون جدا کردیم و تحویلشون دادیم، گفتیم اینا تاریخ نداره، حالا یا خودمون معدوم کردیم یا اینکه گفتیم که معدوم بشه.
پس این که تاریخ مصرف قابل خواندن نیست، بعضی وقتا مردم عادی نمیتونن بخونن، دلیل نمیشه که اینا به تاریخ مصرف توجه نکنن، باید مراجعه بکنن.
بله،
به متخصص و بپرسن.
بله. یکی از ملاکایی که وجود داره این هست که دارو رو کی از داروخانه گرفتن. دارویی که یک ماه یا 10 روز از داروخانه گرفته شده خیلی فرق میکنه با دارویی که 1 سال پیش گرفته شده.
بله.
اینا باید به این دقت کنن که اگر داروی مدت زیادی از تهیه دارو گذشته این حتما باید تاریخش چک بشه. در مورد داروهایی که جدید گرفته باشن، معمولا اگر تاریخ دارو نزدیک باشه، داروخانه به بیمار توضیح میده که مثلا این دارو تاریخش نزدیک، شما تا این مدت مثلا فرصت دارین که دارو رو استفاده کنین.
بله، و اگر تاریخ مصرف گذشته باشه، طبیعتا ما انتظار داریم که اثر درمانی نداشته باشه یا کاهش پیدا بکنه. آیا مسمومیت هم ایجاد میکنه؟
بله، در بعضی موارد امکان داره مسمومیت هم ایجاد بکنه. و مهمتر این که حالا شما روی سمیت داروها در اثر تاریخ گذشتگی تاکید میکنین، من تاکیدم روی این هست که اگر داروی تاریخش گذشت، با توجه به شکل بیماری که بیمار داره میتونه خیلی خطرناک باشه.
بله.
یک داروی مثل وارفارین که باید خون مریض رو از لخته شدنش جلوگیری بکنه. بله. و ما به عنوان ضد انقاد به مریض میدیم، این اگه تاریخش گذشته باشه و کارایی نداشته باشه، میتونه برای مریض یک فاجعه باشه.
بله.
و
بله.
از اون قضیه سمی بودن چندان کم نمیاره.
بله، دقیقاً. خب آی دکتر، ما باید خبر از اتاق فرمان بگیریم. موافقید که ما سر به اتاق فرمان بزنیم؟ شما هم استراحت بفرمایید.
خواهش میکنم.
سرفه یکی از مکانیزم‌های دفاعی بدن جهت جلوگیری از ورود محرک‌های خارجی به گلو و راه‌های هوایی است. این محرک‌های خارجی باعث تحریک اعصاب و ارسال پیام به مغز می‌شوند. سپس مغز به عضلات قفسه سینه و شکم دستور می‌دهد که با خارج کردن هوا از طریق سرفه باعث خروج محرک خارجی شوند. اینکه هر از گاهی سرفه کنید طبیعی است و همچنین خوشبختانه نشانه سلامتی شماست. همانطور که سرفه‌های گهگاهی طبیعی است، اما سرفه‌های مداوم می‌تواند نشانه اختلال یا بیماری باشد. سرفه بر حسب زمان درگیری به دو صورت حاد و مزمن است. سرفه‌ای که کمتر از 3 هفته طول بکشد، سرفه حاد است، و سرفه مزمن در بزرگسالان زمانی است که طول مدت درگیری بیش از 8 هفته باشد. در مورد کودکان، زمانی که سرفه بیش از 4 هفته طول بکشد، سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که برای درمان سرفه حتما با پزشک خود مشورت کنید و از هیچ دارویی برای درمان سرفه به صورت خودسرانه استفاده نکنید. همچنین دقت کنید که در کودکان زیر 4 سال به هیچ عنوان بدون مراجعه به پزشک از دارو استفاده نکنید. اگر سرفه شما یا کودکتان بعد از چندین هفته بهبود پیدا نکرد یا این علائم را داشتید، به متخصص ریه یا دکتر اطفال مراجعه کنید. سرفه همراه با خلط غلیظ یا بلغمی، خستگی، تب بیش از 38 درجه سانتیگراد و تنگی نفس. اما تب یا دمای بالای بدن واکنش طبیعی بدن به بسیاری از بیماری هاست. تب به خودی خود معمولاً مضر نیست و در واقع به سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند با عفونت مبارزه کند. درجه حرارت طبیعی بدن در طی روز تغییر می‌کند. دمای بدن صبح‌ها پایین‌تر و عصرها بالاتر است. لطفاً با ما همراه باشید.
در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی بودیم و صحبت‌های دکتر شنیدیم در ارتباط با طریقه نگه داشتن دواها و داروها. علاوه بر این مسئله، خب مسئله تاریخ اعتبار و مهلت آخری مصرف داروها هم بود که آقای دکتر صحبت کردند. با ما همراه باشید. همچنان با جناب آقای دکتر کسرایی منش صحبت می‌کنیم در ارتباط با بحث دواها. خب آقای دکتر، در رابطه با طریقه و روش مصرف و استعمال دواها هم اگر با ما و شنوندگان خوب برنامه ضربان اطلاعات بدین بسیار ممنون میشیم.
بله، نحوه مصرف دارو بیش از اون چه که فکر بکنیم دارای پیچیدگی های مختلفی هستش.
بله.
و همون نحوه مصرف باعث میشه که بعضی اوقات تأثیر یک دارو 2 برابر یا حتی نصف بشه.
بله.
یعنی اگر دارویی باید همراه غذا مصرف بشه، چنانچه همراه غذا مصرف نشه، امکان داره که جذب دارو حتی در بعضی موارد به کمتر از نصف برسه.
بله.
پس بیماران محترم بایستی داروی رو که تهیه میکنن از دکتر مربوطه، پزشک مربوطه یا دکتر داروساز در داروخانه در مورد نحوه مصرفش سوال بکنن و نحوه دقیق مصرف رو، اینکه یک دارو باید آیا با شکم خالی مصرف بشه، بعد از غذا مصرف بشه، یا در مورد داروهایی که تک دوز در روز استفاده میشن آیا طرف صبح باید استفاده بشه یا ظهر باشه یا شب باشه، اینا باعث میشه که مقدار اثر دارو فرق بکنه.
معمولا پزشکان می نویسن یا در واقع متخصصین داروسازی در دواخانه ها توضیح میدن این مسئله را. حالا اگر احیانا فراموش شد لازم هست که سوال شود.
بله، الان با پیشرفت به اصطلاح ارتباطاتی که ما داریم، حتی ما روی مهر داروخانه آدرس داروخانه و شماره تلفن داروخانه رو داریم و بعضی بیماران وقتی که دفترچه رو میگیریم مهر میزنیم به تحویل بیمار میدیم، بعد از این که تشریف میبرن اگر چیزی از قلم افتاده باشه معمولا به ما زنگ میزنن و من به بقیه بیمارانم توصیه میکنم که از همین روش استفاده بکنن، با اون داروخانه‌ای که در تماس هستن شماره شو داشته باشن و چنانچه در یک موردی شک کردن یا دستور یک داروی ناخوانا بود یا ندونستن که چجوری مصرف کنن، حتما تماس بگیرن و دوباره بپرسن. این هیچ اشکالی نداره و همکاران ما مطمئن هستم که با روی باز پاسخ خواهند داد و راهنمایی خواهند کرد.
بله، باز در این بس ما به نظر میرسه یک از مشکلاتی که داریم در ارتباط با شربت هاست. به نظر میرسه که دوز دارو در شربت ها خیلی خوب تنظیم نمیشه به خاطری که از پیمانه های مختلف استفاده میشه. توصیه شما چیست؟
بله، متاسفانه حتی مواردی وجود داشته که کارخانجات داروسازی پیمانه هاشون پیمانه استاندارد نبوده و من خودم هم همچین موردی رو قبلا مشاهده کردم.
بله.
خوشبختانه الان خیلی از همکاران پزشکی مسئله رو کاملا رعایت میکنن و دوز دارو رو بر اساس سی سی یا میلی لیتر ذکر میکنن.
بله.
و این ذکر دوز بر اساس سی سی یا میلی لیتر خیلی مهم هست، یعنی باعث میشه که بدون در نظر گرفتن نوع پیمانه و حتی اینکه پیمانه استاندارد باشه نباشه، مریض با کشیدن دارو در سرنگ و ریختنش داخل قاشق مقدار دارو کاملا دستش بیاد و حتی بعضیا که بیشتر دقت دارن هر بار که میخوان دارو رو به بچه بدن یا به مریض بدن از همون سرنگ استفاده میکنن و مجددا دارو رو میکشن که اندازش دقیق باشه و این یک روش خیلی خوبیه که الان خیلی از همکارای پزشک از نظر نوشتن و تجویز مقدار دارو رو رعایت میکنن و مسلما در داروخانه هم اون مقدار یا به بیمار توضیح داده میشه و یا نوشته میشه روی هر دارویی که بیماران باید دقت بکنن و بر اساس همون استفاده بکنن. و مواردی هم بوده که ما از نظر تعداد میلی لیتر و از نظر نوع سرنگ حتی به مریض توضیح دادیم که چطور استفاده بکنن که دارو همون مقداری به بدن بیمار برسه که لازم هست، نه زیادتر و نه کمتر.
بله، و باز بحث دیگه ای که در این ارتباط داریم اینه که زیاد دیده میشه که بیمارا دوار خودسرانه قطع میکنن و تا پایان مصرف نمیکنن. معمولا هم دو تا دلیل وجود داره، یا یکی یک مدت استفاده میکنن خوب نمیشن با این اعتقاد که دوا اثر نداره مصرف نمیکنن، یا اینکه بعد از یک مدتی مصرف میکنن خوب میشن میگن خب حالا که خوب شدیم چرا مصرف کنیم. شما به این دو تا گروه چه گفتنیایی دارین؟
من یک موردی که اتفاقا خیلی میخواستم ذکر کنم این هست که بعضی از داروها اثرشون دیر شروع میشه.
بله.
یعنی ما داروهایی داریم که شما باید وقتی که شروع میکنین به مصرف یک هفته ادامه بدین تا تازه اثر دارو شروع بشه. برای مثال اگه بخوام مثال بزنم، داروی کرومولین سدیم هست که هم به صورت قطره چشمی هست و هم به صورت کپسول های استنشاقی.
بله.
این دارو باید وقتی پزشک تجویز میکنه بیمار باید مرتب در همون رنجی که گفته شده، در همون ساعتی که گفته شده استفاده بکنه و کاری به شروع اثر نداشته باشه، ولی بعد از یک هفته به طور معجزه آسایی اثر رو خواهد دید.
بله.
و یک مورد دیگه که میتونم مثال بزنم داروهای ضد افسردگی هستن که ممکنه اثرشون دیرتر شروع بشه. اینا هم بله، حتما باید مریض استفاده بکنه و دارو رو به خاطر اینکه اثر نداره قطع نکنه. و اگر این در داروخانه یا خود پزشک محترم به بیمار توضیح بده که این دارو اثرش دیر آغاز خواهد شد، من فکر میکنم که در همکاری بیمار بیشتر موثر باشه، ولی بعضی موقع ها ممکنه بیمارا دقت و توجه لازم رو روی این نکته نداشته باشن.
بله.
اگر چنانچه به دارویی که پزشک تجویز کرده اعتقاد داشته باشن و درست مصرف بکنن، در مواردی هم که اثر دیرتر شروع میشه ما اثر خواهیم گرفت.
بله. و در مورد کسایی که دارو رو دو سه روز مصرف میکنن خوب میشن و بعد دیگه دوا رو تمام نمیکنن، بقیهش مصرف نمیکنن، به اینا چه گفتنی دارین شما؟
در رابطه با این موضوع که شما اشاره کردین کاملا به جا بود و بیماران باید دارو رو به همون مقداری که پزشک تجویز کرده تا آخر مصرف بکنن و با توجه به اینکه یه مقداری در چند روز اولی که دارو رو مصرف میکنن یا در چند دوز اولی که حتی دارو رو مصرف میکنن حالشون بهتر شد، نباید دارو رو قطع کنن.
بله.
به دلیل اینکه ممکنه پیچیدگی هایی در این مسئله باشه، مثل میکروارگانیسم هایی که در بدن رشد میکنن و آنتی بیوتیک هایی که بر علیه اونا تجویز میشه. مسلمه که وقتی آنتی بیوتیک وارد بدن میشه یک حمله ای به اون میکروارگانیسم میکنه و میکروارگانیسم رشدش دچار افت میشه، تعدادش دچار افت میشه و ظاهرا حال بیمار بهتر میشه، ولی باید دارو ادامه پیدا کنه تا اون میکروارگانیسم در مورد آنتی بیوتیک ها مثلا با اون میکروارگانیسم کاملا با آنتی بیوتیک و با کمک دفاع بدن از بین بره.
بله. ما فرصت کوتاهی داریم دکتر صاحب تا پایان برنامه امروز. من یک سوال دیگه مطرح بکنم. حساسیت ها زیاد هست. میزان استفاده از آنتی هیستامین ها یا دواهای ضد حساسیت خیلی بالاست، چه در نسخه پزشکان خیلی زیاده و هم استفاده خودسرانه از این دواها خیلی زیاد میشه. آیا این مسئله میتونه همراه با عارضه باشه؟
خب در این مورد دستجات داروی مختلف به کار میرن و همینطور که شما گفتین بیماران موقعی که حساسیتشون عود میکنه و مراجعه میکنن، داروهایی که میگیرن یک دستش آنتی هیستامینا هستن و یک دستش کورتیکو استروئیدها.
بله.
عوارض کورتیکو استروئیدها بیشتر از آنتی هیستامینا هست، مصرفشون حساستر هست و دقت بیشتری باید در مصرفشون بشه. با توجه به اینکه ممکنه بیمار علاوه بر حساسیت زمینه های بیماری های دیگر هم داشته باشه، باید اونا هم در نظر گرفته بشه، یا بیمارانی که داروهای دیگه مصرف میکنن باید اونا هم در نظر گرفته بشه. من باب مثال من بگم. بله. کسی که فشار خونش بالاست اگر از کورتیکواستروئیدها استفاده بکنه، این میتونه که به اصطلاح فشار خون رو بیشتر بالا ببره یا اینکه اثر داروهای ضد فشار خون رو کاهش بده.
بله. میبخشین دکتر صاحب، من وسط کلام شما حرف شما رو قطع کردم. شما از اصطلاح کورتیکواستروئید که استفاده میکنین ممکنه که برای شنونده های ما یک مقدار ناآشنا باشه، میشه چند نمونهشو نام ببرین تا شنونده های ما بدانن؟
بله. کورتیکواستروئیدها الان من اگه بخوام اسم ببرم، نمونه خوراکی مثل قرص پردنیزولون،
بله،
قرص هیدروکورتیزون و نمونه تزریقی مثل آمپول های بتامتازون.
بله.
بتامتازون ال آ، آمپول های دگزامتازون و تریامسینولون.
بله بله بله. خب من عذرخواهی میکنم دکتر صاحب مجددا به خاطری که بحث شما رو قطع کردم، در خدمت شما هستیم که ادامه بحث بشنویم.
خواهش میکنم. در رابطه با آنتی هیستامینا من میخواستم بگم و اون این که با پیشرفت علم داروسازی در سالهای گذشته آنتی هیستامینایی ساخته شدن که دارای عوارض کمتری هستن، نسل دوم آنتی هیستامینا، و همونطور که بیماران محترم شاید برخورد کرده باشن، آنتی هیستامینای نسل یک مثل کلورفنیرامین آنتی هیستامینایی هستن که دارای خوابالودگی زیاد هستن و وقتی بیمار مصرف میکنه در کار روزانش دچار مشکل میشه.
بله.
جدیدن آنتی هیستامینای غیر خواباور سنتز شدن و وارد بازار شدن و الان هم در داروخانه ها وجود دارن، مثل سیتریزین، لوراتادین، فکسوفنادین، که اینا بیمار میتونه از اینا مصرف کنه و اون واکنش های آلرژیکش مهار بشه، آبریزش بینیش، اشک از چشمش، سرفه و عطسش کمتر بشه یا خارش پوست و اینا کمتر بشه و در ضمن خوابالودگی هم به بیمار کمتر میده.
سپاسگزارم از جناب دکتر کسرای منش و تشکر از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.